به روی این گونه تفکرهای دیگر، به دلیل با این هدف که این فضای بسته تفکر و فرهنگی که پدید آمده قدری گشوده بشه و زمینه تعالی فرهنگ که در گفتگوهای با تفکرهای متفاوت به وجود میاد فراهم آید. اما اینجا به هر حال کلاس دانشگاهی نیست و به همین جهت فارغ از مسائل اونچنان که شایسته و بایسته است وقت توضیح و تدریسش نیست. بنابراین دوستان گرامی خودشون هم باید همت کنن، همونطور که بارها گفتم این سخنان را در متنهای دیگر، در کتابهای دیگر که به صورت مشروع در این زمینه ها هست نسبتاً دنبال کنن خودشون، و اگر خیلی بخوان اینها را به عمق برسن دیگه باید در کلاس‌های مربوطه دانشگاهی ثبت نام کنن و به صورت مستمع آزاد در اونجا حضور به هم برسانن. چاره جز این نیست. این انتظار را نمیشه داشت که اینجا همه اطراف این مسائل روشن بشه. این جور کلاس‌ها کلاس‌هایی است برای دادن یه سلسله اطلاعات کلی درباره پاره‌ای از فلسفه‌ها، اون هم به صورتی که همه حضار محترم با سطوح فکری مختلف که دارن در نظر گرفته می شوند، یعنی یه سطح متوسط اینطوری. به هر حال عرض کنم که حالا یک کتاب مفید هست که من این را از همین الان خدمت شما معرفی بکنم، قبلاً هم معرفی کرده بودم در این زمینه ها، این کتاب عرض کنم فلسفه وجودی نوشته جان مک‌کواری، ترجمه آقای محمد سعید حنایی کاشانی که از انتشارات هرمس هست، برای پیدا کردن اطلاعات کلی از جوانب گوناگون مسائل مطرح شده در فلسفه اگزیستانسیالیسم و آراء هایدگر در باب انسان و انسان شناسی مفیده. اینو من چند بار گفتم خدمتتون که حتما اقلا این کتابو مطالعه بفرمایید. خب من میپردازم به این پرسش ها. البته اینها هم ترتیب خاصی نداره، همجور که حالا من اینها رو بررسی کردم و در حاشیه این پرسش ها چیزهایی را یادداشت کردم. یک نکته که اول عرض بکنم، این نکته کمک میکنه به پاسخ بسیاری از این پرسش ها، اینی که ببینین دوستان گرامی، وقتی ما اینجا از فهمیدن صحبت می کنیم و صحبت کرده ایم، همون جور که من بارها گفتم منظورمون فهم هرمنوتیکیست، نه هر چیزی که اسمش فهم گذاشته میشه. فهم هرمنوتیکی اونجایی مطرح میشه که ما با یک حادثه یا با یک شیء یا با یک متن نوشتاری یا گفتاری مواجه هستیم که خودش را برای ما نامفهوم نشان میده و ما احساس میکنیم که نیاز به تأمل و تفسیر داریم تا فهمی از اون پیدا کنیم. ما از این فهم داریم در اینجا صحبت میکنیم. این که مثلا یک کتاب فیزیک را یک دانشجو در کلاس میخواند و اون را معلم براش توضیح میدهد، اونم درسش رو روان میکنه، درست است میشود گفت که دانشجو هم این کتاب را میفهمه، اما اون فهم منظور ما نیست در این بحث ها اصلا. یا مسائل ساده دیگر، ریاضیات را میخونه کسی، جدول ضرب را حفظ میکنه، روزنامه را میخونه، از اول تا آخر میخونه، بعدم میفهمه که بالاخره طرف چی گفت، یک داستان را میتونه میخونه میفهمه. اینا نیست موضوع بحث ما وقتی از متن صحبت میکنیم. من چند بار اینو گفتم خدمتتون، متنهایی که اینها به گونه ای هستن که با توضیح دادن معلم در سر کلاس و نمیدونم حل کردن مسئله و اینجورا نیستن، این متنها هستند که از خودشون نامفهومی نشان میدهند، میفهمیم که روشن نیست مطلب، که طرف چه میخواهد بگوید و احتیاج به تفسیر داره. تفسیرم از نوع تفسیر فهمی داره. یعنی چه تفسیر فهمی؟ یعنی تفسیری که بتواند نکاتی را برای ما روشن کند از این قبیل که مثلا متکلم چه میخواسته بگوید، او دارای چه ذهنیتی بوده، در چه شرایطی سخن میگفته، درکش از زندگی چه چیزهایی بوده، فرهنگی که در اون زندگی میکرده چی بوده، این قبیل بحث ها، این قبیل چیزها را میخواییم بفهمیم. یا مثلا اگر درباره یک موضوعی توی این کتاب بحث کرده است، اون موضوعی که او در این کتاب بحث کرده است به اون موضوع چگونه نگاه کرده است. مثال زدم براتون، مثلا کتاب مثنوی معنوی مولانا را ما باز میکنیم، میبینیم در جاهای متعددی مرتب این کلمه عشق به وجود میاد، به چشم میخوره، و مولانا درباره عشق سخنهای گوناگون میگه، هر جا سخنی میگوید درباره عشق. خب این فهم که حالا عشق از نظر مولانا چیه؟ موضوع عشق و معنای عشق را از نظر مولانا میخواییم بفهمیم. این فهم، اینو میگن فهم تفسیری یا تفسیر فهمی، که اینجا متعلق فهم اینی که میخواییم مثلا معنای عشق را از نظر مولانا بفهمیم. این هست اون فهم که و این قبیل امور. ما هر وقت دنبال به دست آوردن این قبیل امور باشیم، در اونجا دست میزنیم به تفسیر فهمی، تفسیری که مفهوم کنه برای ما چه چیزایی را، اینجور امور را، مثل مقصود متکلم، مثل ذهنیت متکلم، مثل فرهنگی که در اونجا زندگی میکرده، نمیدونم معنای عشقی که مد نظر داشته و هاکذا و هاکذا. یا در یک حادثه سیاسی، همونطور که گفتم 30 و چند سال پیش انقلاب اتفاق افتاده، ابعاد گوناگون داشته، یه تاریخ مفصلی بوده، از کجا وقتی بخواییم بفهمیم از کجا شروع شد، عللش چی بود، کیا نقش عمده‌ای داشتن، چه آرمان‌هایی وجود داشت، چه انگیزه هایی، چه موجباتی، کیا فعال بودن، به کجا رسید، اهداف چی بود. یه چنین فهمی اگه بخواییم از این حادثه پیدا کنیم، این یک تفسیر فهمی میخواد. این جور جاها ما داریم بحث میکنیم. مثلا یکی از دوستان نوشتن که خب آیا ما یک کتاب فیزیک که میخوانیم در اونجا میخواییم فهم هرمنوتیکی داشته باشیم؟ یعنی در واقع سوال شبیه اینه. نه، کتاب فیزیک را که آدم میخونه که نمیخواد فهم هرمنوتیکی در اونجا داشته باشه. کتاب فیزیک آدم میخونه ببینه که این مسئله فیزیکی که در اینجا هست یعنی چه و چجوری حلش میکنن. جدول ریاضی هم همینطور، کتابهای ریاضی هم اینو معلم میاد در کلاس توضیح میده. اونجا دیگه این مسائل نیست که مقصود متکلم چی بوده است، نمیدونم عرض کنم ذهنیت او چی بوده است، دنبال اینا نیستیم ما در اونجا، در چه فرهنگی زندگی میکرده است. جدول ضرب را هر کس نوشته باشه ما معناشو به دست میاریم، معلم میاد توضیح میده. میخواد 10,000 سال پیش نوشته شده باشه، میخواد حالا نوشته شده باشه، تو این فرهنگ، تو اون فرهنگ. این یک نکته ابهامی که من در پاره از این سوالات میدیدم که نشون میده که درست باید مشخص کنیم که این بحث ها در مورد این داستان هرمنوتیک به این شکل. بنابراین اگر در مورد چه چیزایی است، کجا این حرفا هست، بنابراین اگر یه وقتی همینجور کلمه متن گفته شد، یه چنین متنهایی منظوره، نه هر متنی. اینه دیگه شما خودتون باید توجه بفرمایید که ما وقتی میگیم متن یعنی چی. معنای قرآن رو میخوان فهم تفسیری کنن، نمیدونم رمان‌های بزرگ دنیا را، دیوان‌های بزرگ دنیا را، کتاب‌های دینی بزرگ دنیا را، کتاب‌های فلسفی فیلسوفان بزرگ دنیا را، اینا و اینجاهای حرفا هست. این یک نکته بسیار مهمه. خب اینو در خاطر داشته باشید. حالا این چون به روشن شدن متعددی از این پرسش ها کمک میکرد، در واقع اینو اول در خدمتتون گفتم. نکته دوم اینه که باز توضیحی درباره این اگه بدم کمک میکنه به روشن شدن پاره از پرسش های دیگر که من میبینم در اونها این پرسش مستتره، گرچه شاید خود نویسنده صریحا توجه نداره. همون فهم تفسیری که ما یا تفسیر از نوع فهم که در اینجا ما صحبت میکنیم و اسمش رو میگذاریم تفسیر به منظور فهم، این قید تفسیر فهمی، یعنی این که ما درباره تفسیری صحبت میکنیم که به منظور فهمه، این به این جهت است که انواع تفسیرهایی وجود داره که برای فهم نیست، تفسیره برای فهم نیست، یعنی برای اون نوع فهم نیست. کاری نداره اونجور تفسیرها با اینکه ذهنیت مؤلف چی بوده، فرهنگش چی بوده، مقصودش چی بوده، عرض کنم یا درباره موضوع گفتگو، وارد گفتگو بشیم بهش در فهمش، ببینیم از گفتگو سوال جواب چی به دست میاد، اصلا اینا منظور نیست. اما تفسیر است به یه معنا، اسمشو میگذارن تفسیر، مانند بسیاری از تفسیرهای قرآن. بسیاری از تفسیرهای قرآن است که شما باز میکنید اسمش هم گذاشتن تفسیر، به یه معنا هم تفسیره، اما محدوده که در اونجا بحث میشه در این حده. این کلمه مشتق شده از کدام واژه، از کدام ماده، مثلا اعراب این آیه را چجوری باید خوند، حالت مفعولی داره، حالت نمیدونم فاعلی داره، در ذیل این آیه آیا روایتی وارد شده یا روایتی وارد نشده، این جور بحثا، این جور تفسیرها، مثلا تفسیر مجمع البیان فرض بفرمایید از این قبیل تفسیرهاست. اینا تفسیره، اما دنبال اون چنان فهمهایی که ما گفتیم نیست، و به همین جهت هم هست که اینا تفسیر فهمی نیست، یعنی تفسیر به منظور فهم نیست اون فهمها. حالا شما میخواید بگید که آقا اینجا هم یک فهمی وجود داره و این است که من میخوام ببینم که اعراب این کلمه رو چجوری میخوام درست بکنم، اشکال نداره، بگید ببینم فهم اسمش، اما اون فهمی که در هرمنوتیک ازش بحث میشه نیست این. و همین جهت هم هست که سابق عرض میکردم این واژه فهم خیلی در معناهای گوناگون به کار برده میشه و باید ببینیم که واقعا منظور چیه، سر بی صاحب نتراشیم. اینم یک نکته است. البته در آینده بحثی ما در پیش خواهیم داشت که انواع و اقسام تفسیرهای متون و که انواع و اقسام تفسیرهای متون مشخص می شود با انواع و اقسام هدفهای تفسیرهای اون متون، که انسان فلان متن را، گفتار را، متن مکتوب را با چه هدفی می خواد تفسیر کنه، به چی می خواد برسه. هدف است که مشخص می کنه که نوع تفسیر و روش تفسیر چه خواهد بود. اونجا خواهیم گفت که چگونه بعضی از تفسیرها به منظور فهمیدنه، از اون فهمیدنهایی که من گفتم، و چگونه بعضی از تفسیرها اصلا دنبال اونجور فهمیدن نیست. خب و به همین جهت اگر دیدید کتابهایی نوشته شده به دستتون آمد که نمیدونم مبانی فهم متن، عوامل فهم متن، چگونه میفهمیم متن را، یا از این قبیل تعبیرات، ببینید این نویسنده فهم را به چه معنا گرفته، از کدوم فهم داره صحبت میکنه که اسمشو گذاشته عوامل فهمت از این نوع فهم که ما داریم میگیم، یا اصلا از اونا خبر نداره، اصلا دنبال اونا نیست. میگه که این جمله در این حالت چه معنا میده، در اون حالت دیگه چه معنا میده، از اونا میده. میگه که همطور که کتابهای اصولی غالبا همینطورن، میگه که امر چه معنا میده، نهی چه معنا میده و از این قبیل چیزها. اینا اون نیست که در هرمنوتیک ازش بحث میشه. و کار مهم فیلسوفانی مانند شلایرماخر در حدود 2 قرن پیش و قبل از او و دیگران بعد از او، علمای هرمنوتیک جدید، همین بود. گفتن که آقایان، خانم ها، غیر از این چیزایی که شما اسمشو گذاشتید فهم، یه چیز اصلی دیگه وجود داره، ما به اون میگیم فهم. برید دنبال اون. که این آهان ما دنبال اون هرگز نرفتن. و علمای اروپایی چه الهیاتشون چه غیر الهیاتشون، از اون تاریخ به بعد دنبال اون رفتن. اینجاست اختلاف، در اینجاست، نه در کلمه فهم. اصلا اینا نرفتن دنبال اون فهم، ولی اونا گفتن یه چنین چیزی وجود داره. این علم جدیدی بود اونها کشف کردن، در واقع به یه معنا از علم جدید حرف زدن، سابقه نداشت. خب اینا مقدماتی بود. بنابراین یکم این هست. نکته دوم، ما از تفسیری داریم در اینجا حرف میزنیم که این نوع فهما را دنبال میکنه. نکته سوم اینی که مطالبی که تا حالا در ارتباط با این بحث‌های فهم هرمنوتیکی گفته شده، معناش این نیست که هر کس ولو در مقام تفسیر فهمی متون باشه و دنبال اون هدف‌های فهمی باشه که اینجا ما نمونه‌هاشو گفتیم، حق مطلب رو ادا کرده. بنابراین همه اون چی که ما میگیم در فهم چه اتفاقاتی میفته برای او اتفاق افتاده. نه، اینطور نیست. این حرف معناش این است که اگر بخواهد فهم هرمنوتیکی اتفاق بیفتد، چگونه میتوند درست اتفاق بیفتد؟ چگونه میتوند درست اتفاق بیفتد؟ نه اینکه هر کس هر تفسیر فهمی میکنه میفهمه. نه، این حرفا در واقع میگه که این ادعا را قبول نکنید که هر کس میگه من دارم تفسیر فهمی میکنم، من دارم ذهن مؤلف را میفهمم، من دارم مقصود متکلم را میفهمم، من دارم زیست جهان او را میفهمم، من دارم عشق را میفهمم از نظر مولانا. خب اینا دعویست، اینا ادعاست. خیلی خوب، بسیار خوب، و به همین جهت هم اسمشو میذاره تفسیر فهمی. شما باید از او بازخواست کنید. این بحث هایی که ما میکنیم در واقع داره صحیح اتفاق افتادن و یا ناصحیح اتفاق افتادن این نوع دنبال فهم رفتن رو بیان میکنه. در واقع داره اینو دنبال میکنه که راه درست رسیدن به اون هدف تفسیری تو چیه. اصلا به راه توجه داری؟ خب اگه راه درست نرفته باشی که نمیرسی که. اینم یه نکته خیلی مهمیه. مثلا اون بحثی که ما داشتیم به این که باید پیش فهمها را که هر جا حضور داره آدم اول به آگاهی خودش بیاره و اونها را سبک سنگین کنه و نقد بکنه، ببینی پیش فهمها در چه حالیه، تا چه اندازه قابل دفاعه و در آگاهیش بیاره. تا در آگاهیش اینو نیاره، دیگری بودن اون متن برای او معلوم نمیشه. و وقتی دیگری بودن اون متن برای او معلوم نشده، هرچه تو ذهنش میریزه تو متن، میگه متن اینو میگه. اما وقتی اینها رو تو ذهن خودش آورد و در نگاه کرد به متن، مثل اینکه اون وقت براش معلوم میشه که اون مثل اینکه یه چیز دیگه است. این دوتا باید با هم، اینجا حادثه اتفاق میفته که در آینده گفته خواهد شد، بهش میگن امتزاج و افقها. زیست جهان من با زیست جهان او، افق من با افق او، یه تقاربی باید پیدا بکنن، یه چیز رو هم بیفته. رسما میگن رو هم افتادن. این در اصطلاح هرمنوتیکی هم همینه میگن، اون حالا بحثش خواهد اومد. اونجاست که تازه یه فهمی اتفاق میفته. اگر اینا اینجوری اتفاق بیفته، اگری اینها فهم اتفاق میفته، اونجاست که میگن اون فهم که با این ترتیب اتفاق میفته، دیگه شما نمیتونیم بگین که فهم غلط است یا فهم درست است. اونجا اگه اون اتفاق بیفته، گونه ای فهم است. اینو میتونید بگید، گونه ای فهم است. یک کس دیگری همین راه را با مقدمات ذهنی دیگر، با پیشفهم‌های دیگر و باز با توجه و آگاهی به پیشفهم‌هاش و نقد اونها، به طوری که اون متن برای او خودشو دیگری نشون بده و بعد افق این فهم با افق فهم اون نویسنده رو هم بیفته، اون دیگری هم ممکنه براش یه فهمی اتفاق بیفته که نمیتونیم بگین غلطه یا درسته، میتونیم بگین گونه ای فهمه. پس این مسائل مربوط به این که فهم ها ممکنه متفاوت باشه، مال اینجور آدم هاست، نه اینکه فهم ها متفاوته. یعنی هیچ، هر کسی چهار تا آدم نشستند و هر کس ادعای یه تفسیری داره، این میگه من اینجوری میفهمم، اون میگه من اینجوری میفهمم، اون میگه من اونجوری میفهمم، و منظور ما هم از تفاوت فهم‌ها همینه. این نیست آخه، اصلا قضیه این نیست. چند تا پزشک، مثال میزنم، چند تا پزشک برای یک تشخیص یک بیماری مرموز که هنوز مشخص نشده این بیماری چیه، که اولا پزشکن، علوم پزشکی رو خوندن، تجربه دارن، مهارت دارن، اگر این چند تا پزشک بشینن با بالین یک بیمار با متدهای پزشکی، با استدلالهای پزشکی شروع کنن به معاینه او و بعد هر کدام به یک نظری برسن، اونجا میشود گفت که این یه نظر پزشکیه، اونم یه نظر پزشکیه، اونم یه نظر پزشکیه. اما اگه قرار باشه که یه تکنسین بیاد با پزشک بشین میگه من اینجوری میفهمم، پزشکم بگه اونجوری میفهمم، این که اختلاف نظر نیست که. همه چیزو که نمیشه گفت اختلاف نظر. خدا رحمت کنه، یکی از آیان، مرحوم آقای جعفری، محمد تقی جعفری، که گاهی میشنیدیم مطالب ایشون را، در یه جلسه حرف خنده‌داری میزد، میگفت که این خنده‌دار بود دیگه، میگفت که جلسه علمی بحث خیلی جدی بود در یه بحث فلسفی و اینا، یه آقایی هم بود که چای می آورد، شبیه این اون چی که در خاطرم مونده، اونم نشست یه خورده اینجا تو این جلسه و اینا، دید که هر کدوم از این آقایان و علما میگن نظر من اینه، اون نظر من اینه، آخر سر گفت آقا نظر منم اینه. اون چایی آورنده هم که بی سواد بود، گفت نظر منم اینه. خب پس اختلاف نظر پیدا شد، یه نظر نظر این آقایون و علماست، یه نظرم نظر اون قهوه‌چیست که چایی آورده. تو جامعه ما الان اینطوری شده. وقتی ما میگیم اختلاف فهم و اختلاف نظر، این تفاوت فهم یا از فهم غلط و درست نمیشه حرف زد، بلکه از فهمهای متفاوت میشه حرف زد، این به شرط ها و شروط هاست. این تفاوت فهم ها اگر در اون چارچوب علمی اتفاق بیفته، از طرف چنان کسانی اتفاق بیفته و اون ملاک ها مراعات شده باشه، و الا جایی که اصلا اینها وجود نداره که بحث های هرمنوتیکی اصلا مطرح نمیشه در اونجا که. و به همین جهت یه نکته خیلی مهم این است که اینو باید خیلی دقت کرد، ما اوائل که این بحث ها را طرح کردیم شد 20 سال پیش، یک سوء تفاهمی پیدا شد که یه مقدار شاید علتش هم قصور و یا تقصیر ماها در بیان بود. گفته شد که بله، از اول اسلام قرآن را عارفان یه جور فهمیده اند، متکلمان یه جور فهمیده اند، عرض کنم فلاسفه یه جور فهمیده اند، فقیهان یه جور فهمیده اند، اینا اختلاف فهم هاست. اون چیزی که در هرمنوتیک جدید هست این نیست منظور از اختلاف فهم ها، برای اینکه اونا این راه ها را نرفتن اصلا که تا بگیم این راه ها را رفتن و در اثناء رفتن این راه ها به تفاوت فهم رسیدن. اونا یک کار دیگه کردن. اون کسی که فقیه که دور بر این حرف ها نمیگرده تا شما بگید که فقیه از قرآن یک فهم داره، ملا صدرام از قرآن یه فهم دیگری داره. اصلا اون فهمی که ملا صدرام میگه من از قرآن دارم درست در نقطه مقابل این فهم هرمنوتیکی است، یه چیز دیگه میگه. او از این فهم حرف نمیزنه که او میگه فهم قرآن اعطاء خداست، هدیه خداست. کاری که من و شما میتوانیم بکنیم این است که کتاب رو باز کنیم، زبان عربی هم دونسته باشیم، اینم بلد باشیم که تجزیه تحلیل کلمات. جانم بله، شما هم لطفاً چای ما رو یادتون باشه. چه خوب شد آمدید، بفرمید. عرض به حضورتون که اون اینی میگه در اصلاح خودشون یه اصطلاحی از اصلاح فلاسفه به نام علل اعدادی. میگه آقا این کار که شما برید تو مدرسه درس بخونی، عربی یاد بگیری، تجزیه و تحلیل ترکیب عربی را بلد باشی، یه خورده هم تاریخ بدونی، یه خورده هم روایت بدونی، یه خورده هم مثلا حالا فلسفه صدرهای خونده باشی، بعد بیای قرآن را که باز میکنی یه حال و حواس معنوی هم داشته باشی، مجموعه این کارهایی که تو میکنی اینا علل معده است، یعنی به اصلاح خودشون علل زمین سازه. شما اگر این علل زمین ساز را فراهم بکنی و بعد با قلب خالصی بروی قرآن را باز کنی، این آیه فرض کنید که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، از طرف خداوند به تو افاضه میشه که معنی این آیه چیه. اونم میگه میفهمی، اما این فهم کجا؟ فهمی که قدامر از اون حرف میزنه کجا؟ این یه چیز دیگه است. اون میگه افاضه میشه، بعدم میگه اون فهم هم یه چیز مجردیه بر حسب قابلیت های تو که چقدر خودتو آماده کردی از نظر معنوی، به تو 10 درجه افاضه میشه. اونی که بیشتر از تو خودشو از لحاظ معنوی آماده کرده به اون 30 درجه اضافه میشه، به اون یکی 50 درجه اضافه میشه، افاضه میشه. این فهم این یه چیز دیگه است، هیچ ربطی به فهمی که هرمنوتیکی ها میگن نداره، چون این فهمی که هرمنوتیکی ها میگن، این فهم محصول کار شماست، انسان مطالعات شماست، سوابق شماست، مراجعه شما به متون امثال ذالک. و به همین جهت هم هست که وقتی آیونی همچو جوازی در دست دارن خیلی راحت میتونن بگن تو نفهمیدی من فهمیدم، تو آدم خوبی نبودی به تو افاضه نشده، من آدم خوبی هستم به من افاضه شده، من فهمیدم تو نفهمیدی. با اینا که نمیشه بحث کرد که، ها؟ چجور میشه بحث کرد؟ ابطال پذیر نیست، دلیل بردار نیست این قضیه. اونجایی میشه بحث کرد که دلیل برداره. خدا بیامرزه پدر فقها را که اقلن اونا از اول گفتن نحن ابناء الدلیل، اونا میگفتن نه، ما استدلال هایی که میکنیم به متن مراجعه میکنیم، با روش های عقلانی نشون میدیم که از این متن امر فهمیده میشه یا وجوب فهمیده میشه، منطوقش چیه، مفهومش چیه و از این حرفا. اراده جدی اینجا پشت سرش هست یا اراده تفهیمیه چیه، اراده تصدیقیه چیه، اینا همه سمانتیک هاییست که در عالم انسانیت اینا معنا داره. خب منتها اونها هم یه چیز را مغفول گذاشتن، اون این است که حالا این متنی که شما دارید کار میکنید، یعنی مثلا قرآن که اسمش کتاب هست در اصلاحات فقهی، خب این متن و گویندش رو کی میدونید؟ چجوری به وجود آمده این متن؟ اونا کار ندارن، چجوری به وجود آمده؟ اما وقتی در مرحله بعدی حرف میزنن، از سمانتیک حرف میزنن، از علم و دلالات حرف میزنن، علم دلالات در میان انسان ها هم هست و به همین جهت هم هست که یکی وقتی یه فقیه فتوایی میرسه، دیگری میتونه بگه به چه دلیل به این فتوا رسیدی، دلایل تو چیه، اون دلایلش رو بیان میکنه، اون میگه نخیر این دلیل شما این اشکال را داره، بحث میکنن تا دلیل کی قوی تر باشه. اما دوتا عارف هم میتونن این کارو بکنن. این آیه یکی از آیات پیچیده قرآنه، و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه. خلاصش این است که هر انسانی، خلاصش من یه مضمون قابل فهمی اگه بخوام اینجا براش بیان کنم، اینی که هر انسانی سرنوشتش، اون چیزی که نماد سرنوشت اوست، در گردن او آویخته شده است و در روز قیامت اون میبیندش که حالا چیه، اون نماد چیه. کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، و یادم رفت این قسمت دوم آیه، ولی یلقاه مکشوفا منشورا، بله، که روزی اون نماد را، اون دفتر را، اون تومار را باز میکنن جلوش. آقا ببین اینها، خب این یه آیه ایست که واقعا احتیاج به تفسیر داره دیگه. این مثل اون آیه دیگری که فرض بفرمایید موسی آمد رفت به کوه طور نیست که معنای واضحی داره. خب اینجا اگر قرار بر این باشه که دوتا عارف بگن که به من این جور افاضه شد، یه عارفی دیگه بگه نه خیر با من یک کمی متفاوت افاضه شد، سومی بگه که نه اون نکته‌ای که به شما افاضه شده یه معنای خیلی دقیق‌تر دیگری هم داره که اون به من هم افاضه شد، به تو افاضه نشده، خب اینا همه باید از هم دیگه بپذیرن دیگه، اینا که نمیتونن دلیل برای هم دیگه اقامه کنن که، اونجا اینطوریه. و این در بحث‌های آینده شاید بنده در کنار اون بحث‌های زبانی که 20-25 جلسه قبلاً در فلسفه زبان من ایراد کردم، به این نتیجه رسیدم که این نوع فهم از زبان را و این نوع درک و فهم از یه متن زبانی را هم که عرفا مطرح کردن باید 2-3 جلسه تدریس کنم که تا با تقابل معلوم بشه که اینا چقدر متفاوت حرفشون با اونها، اصلا اونا زبان رو یه چیز دیگه میدونن، فهم متن رو یه چیزی دیگه میدونن. این که فهم متن رو یه چیزی دیگه میدونن به این علت است که زبان انسانی رو یه چیزی دیگه میدونن. اینو خواهم گفت دو سه جلسه اگر توفیقش رو پیدا بکنم. بنابراین باز مثل بسیاری از اوقات از شاخه به شاخه رفتم، ولی لازم بود اینو قدری باز کنم. این جوریست. پس این هم در نظرتون باشه که وقتی میگیم فهم مد یعنی کدوم فهم، فهم به چه معنا. خب حالا اینا نکاتی بود که در واقع پاسخ این سوال ها نیست، ولی به روشن شدن اینها کمک میکنه. اما سوال ها، عرض کنم این رو هم عرض بکنم، یکی هم از اختلافاتی که ما با این آقایون داریم اینه، بعضی هاشون میگن آقا اصلا این حرفا لازم نیست، ما با همون همون حرفای خودمون کارو تمام میکنیم، نمیگیم اینا چیزای دیگه نیست. خیلی خوب، سلمنا، اینا چیزای دیگه است، اینا حرفای دیگه است. حتی یه گام هم جلو میذاریم میگیم یه دانش دیگه است، اما میگیم ما به این احتیاج نداریم. اگه اینجا اون وقت یک بحث بسیار بسیار جدی اینجا پیدا میشه، آیا احتیاج دارید یا احتیاج ندارید. استبعاد نکنید دوستان، دقیقا مثل طب جدید و طب قدیمه. طب جدید هم وقتی آمد خیلی ها میگفتن ما احتیاج به این نداریم، همون طب سنتی خودمون کافی. یادتونه؟ نمیدونم چند نفر از شماها تا حدودی به بقایای عرض بزرگتون این مسئله رسیدید، و به همین جهت هست یک پزشک، من تا حدودی اینها یادمه، مثلا به خاطر میارم 65 سال پیش را، مثلا یه پزشک وقتی وارد یه روستایی میشد یه عده خوشحال میشدن یه عده بدحال میشدن، یه پزشک جدید. اونایی که خوشحال میشدن اونایی بودن که میگفتن به به آمد و بیماری ها به راحت معالجه میشه، اینا داروهای چنین ده. یه عده بدحال میشدن، میگفت این اومده فرهنگ ما رو عوض خواهد کرد، این چیز جدیدی داره میگه، این علم جدیدی که این میاره چشم و گوش مردم رو باز میکنه. وقتی ببینن که این داره با اون دارویی که میده چه زود بیماری درمان میشه، کسی پیش حکیم پاشی نمیره دیگه، پیش دعانویس نمیره دیگه. دعایی که بینوستن برای رفع بیماری ها معالجه بیماری، یه دوقاتشون تلخ میشه. به خصوص پاره ای از آقایان علما من یادمه با پزشکا اختلاف داشتن همیشه. خب عرض به حضورتون این هم مثل همونه، یعنی باید روشن بشن و حالی بشن که نخیر احتیاج دارن. چاره فهمیدن این که احتیاج دارن هم اینه که یه خورده فضا باز بشه، همه حرفشون رو بزنن. وقتی همه حرفشون رو زدن معلوم میشه که به چه چیزی نیاز هست به چه چیزی نیاز نیست، و الا یه عده تو خانه باشن یه عده تو خیابان حرفشون رو بزنن، خب اونا حق دارن یه طرف همیشه بگن حق با ماست، به هیچ چیز دیگه هم احتیاج نداریم. سوال اینه، پاسخ اگزیستانسیالیست هایی چون هایدگر که به شدن انسان معتقدند در مورد این سوال چیست؟ که چه چیز گذشته و حال و آینده یک انسان را به هم وصل می کند؟ آیا نباید موضوع ثابتی من سه را یا سه من را با هم پیوند دهد؟ شما اگر میگید که سواله، سوال جدی هم هست، اگر شما میگید انسان همیشه شدن است، در گذشته یه جور می شده حالا یه جور می شود در آینده یه جور می شود، همیشه شدن هاست دیگه، همیشه شدن هاست. خب پس این شدن ها، هزاران شدن ها را چه چیز به هم وصل می کنه که بعد بالاخره این آدم میگه من، یا یک درکی از من داره؟ عرض کنم که اون چیزی که پاسخ این مسئله هست اینه که ما باید یک توجه بکنیم به ساختار اصلی در جهان بودن انسان، که قبلا هم اجمالا صحبت این مطلب شده بود. اگر به اون توجه بکنیم معلوم میشه که در این حال که شدنها در کار هست، یه مسئله ای هم هست که اون مسئله موجب اینه که همیشه انسان خودشو خودش درک میکنه، گسست به اون معنا درش پیدا نمیشه. حالا اون درکی که انسان از خودش پیدا میکنه و همه اون قسمت‌های مختلف را با هم وصل میکنه چیه؟ اون الان براتون میخونم. بله، بهتر است اینو از این همین متن براتون بخونم که خیلی واضح تر معلوم می شود اون وقت. خب چطور شد اینجا؟ خب این که من نشان گذاشته بودم. ببینید، در همین کتاب که براتون معرفی کردم که بخونید حتما، یک بخشی هست به نام ساختارهای اساسی وجود در صفحه 63. منظور از این ساختارهای اساسی وجود، ساختارهای اساسی وجود انسانه. چون اگزیستانسیالیست ها و آدم هایی عرض کنم مانند هایدگر، اینها از وجود انسان در واقع دارن صحبت می کنن، نه از وجود به طور مطلق، برخلاف فیلسوفان گذشته. اونا موضوع بحثشون اصلا انسانه، بودن انسان، هستن انسان، چگونگی بودن انسان، چگونگی هستن انسان، اینه. خب میگوین که اگر کلمه وجود را به نوعی از هستی متمثل در انسان محدود کنیم، یعنی از وجود انسان صحبت کنیم، و اگر میپرسیم که خصوصیات اصلی و متمایز کننده این نوع از هستی، یعنی هستی انسان، از هستی گیاهان، کوه‌ها و حیوانات و هر چیز دیگری چیست، پس به نظر چنین می آید که دست کم سه گونه خصوصیت را باید ذکر کنیم. خب یک، این سه خصوصیت را که من الان از روی این کتاب میخونم توجه بفرمایید، اون وقت دو تا نکته خیلی واضح میشه. یه نکته این است که اون چیزی که در این فلسفه ها از آن به دازین تعبیر شده یعنی چه؟ اتفاقا این در یکی دو تا از سوالات هم بود که منظور هایدگر از دازین چیه؟ دازین یک اصطلاح آلمانی است. یکی از دوستان فاضل، خدا رحمتش کنه، دکتر شرف خراسانی که آلمانی خوب میدونست، این دازن را به آنجا بود ترجمه کرده. اونجا بود، وجود انسان از نوع اونجا بوده. حالا این توضیحش خواهد آمد یعنی چی وجود من و شما از نوع اونجا بود. اونجا بود که این بیشتر معنای برون جستن از خود را داره، برون جستن از خود، اون شعر زیبایی را که آقای شجریان خونده به یاد بیارید. چنان مستم من امشب که از خود که از چنبر برون جستم من امشب. شعر مال حافظه؟ نه، مال کیه؟ شمس مولاناست. به هر حال این یه نکته خیلی ظریفی تو این شعر هست. حالا اینو شما در خاطر بسپارید که در اون لحظه شکوفای انسانیتشو تعبیر میکنه که از چنبر برون جستم من امشب. این در خاطرتون باشه. یه چیزی شبیه همینو میگن اینها در وجود انسانی. وجود انسان برون جستن است. این در صندلی و دیوار و کوه و آسمان اینطور نیست. این در انسانه. سه تا مشخصه اصلی داره در جهان بودن انسان، انسان بودن انسان، موجود بودن انسان. اینا بهش توجه بشه اون وقت خیلی چیزها معلوم میشه. ما دیده ایم که فیلسوفان وجودی کلمه وجود را به معنای ریشه، من دی لاتیناشو نمیخونم، به معنای ریشه لغوی اون یعنی برون جستن، ایستادن به کار میبرند. اگر اندکی جدی در خصوص این تصور برون جستن ایستادن تأمل کنیم، اونگاه پی میبریم که این کلمه با اون نوع هستی که متعلق به انسان است بیشترین تناسب را دارد. تا حالا بیشترین تناسب را دارد تا حالات دیگری از هستی که به طور متعارف وجود نامیده شده اند، این از اونها بیشتر کیفیت وجودی انسان را نشون میده، بیشتر از اون حالات دیگه این تعبیر برون جستن. البته صحیح است که همه هست ها به معنای برون جستن ایستادن از نیستی وجود دارند، اما همینطوره به یه معنا، کوه، آسمان، فلان، ولی اما انسان به معنای فزونتر از آن که در میان همه هست های دیگر در پهنه زمین میتوان مشاهده کرد برون میجهد، می ایستد. چون تنها هستی که نه فقط هست بلکه هستیش را با آگاهی از این که کیست یا چیست و با آگاهی از این که چه کسی یا چه چیزی می تواند بشود می پذیرد، انسان است. اینجوریست. کیست؟ آگاه از این کیست، چیست و چه میتواند بشود، و این کیست و چیست و چه میتواند بشوش را بشود را میپذیرد خودش. این همون چیزیست که بهش میگن از آن خود کردن. خب و این باز به یک معنای دیگر و مهمتر برون جستن ایستادن اشاره می کند. انسان برون جستن ایستادن، برون جستن ممیز ایستادن، اینا اینجوری نوشته شده است. انسان برون جستن ایستادن یا ظاهر شدن را، اینجا رو دقت کنید خیلی دقیقه، انسان برون جستن ایستادن یا ظاهر شدن را از جایی ادامه می دهد که در هر لحظه معینی اونجاست. از همون جایی که هر لحظه معینی اونجاست برون می جهد. اینو بهش میگم فراروی انسان از خودش، از اونجا شروع میکنه. شاید باید بیشتر از برون رفتن سخن بگوییم تا برون ایستادن. آدم همیشه از اونجایی که هست برون میره، یه گام به جلو. زیرا اون چه ما در نظر داریم چیزی اساساً پویاست. انسان پویاست. حرکت پیوسته انسان، این در نظر داشته باشید، حرکت پیوسته انسان به ماورای جایی که در هر زمان معینی اونجاست، این داستان پویایی یعنی این، یعنی حرکت پیوسته انسان به ماورای جایی که در هر زمان معینی اونجاست، او همواره در راه رسیدن به جایی دیگر است. او همواره در راه رسیدن به جایی دیگر است. یکی از چیزایی که ثبات انسان را تعمیم میکنه همین تجربه است که او همواره در راه رسیدن به جایی دیگر است. این ثبات، تجربه ثبات میده به انسانی که دائما شدنه، اما تجربه میکنه که یه چنین وضعیتیه. وقتی تجربه بکنه که همیشه در راه و همیشه در راه رسیدن به جایی است، این است عامل، یکی از عوامل تجربه ثبات در انسان که خودش رو همون دیروزی تصور میکنه، درک میکنه، همون پریروزی درک میکنه، همون 10 سالی درک میکنه، 10 سال پیشی درک میکنه، برای اینکه این تجربه رو داره. یه رونده ایست که همیشه داره به جایی میره. پس میشود بگیم که هم شدن هاست و هم یه ثباتی در این شدن ها هست. این یک نکته. اما نکته دوم هم هست. این یکی از ساختارهای بودن انسانه که این جوریه. اما دومی هم هست، یه ساختار دوم هم هست. اون ساختار دوم اینه: خصوصیت اساسی و دوم وجود تفرد موجود متفرد است. موجود آن او نیست. موجود میگوید من، یعنی انسان موجود، و در ادا کردن این ضمیر شخصی فقط مدعی مطالبه جا و منظری فرید در این جهان نیست، بلکه مدعی مطالبه یک هستی فرید است، یعنی یک هستی منحصر به فرد خودشه. اینو مطالبه میکنه و از آن من بودن، که میگیم از آن من، از آن من، و از آن من بودن تعبیری است که گاهی برای بیان آگاهی از این که وجود من فرید و متمایز از وجود هر کس دیگری است مورد استفاده قرار گرفته است. هر کسی ساختار بودنش اینطوری، متفرد است، جدای از دیگران است، من است. من فقط یک گونه از یک رده نیستم. اینجوری خودشو تجربه نمی‌کنه. من فقط یک گونه از یک رده نیستم، یک فرد از حیوان ناطق. اینی که من بارا بعضی جاهام نوشتم، من انسانم، یعنی من یک فرد از حیوان ناطقم. 1000 تا حیوان ناطق، چند میلیون حیوان ناطق دیگه هم هست، اینا همه یه رده هستن، یه نوع هستن، منم یکی از اونا هستم. این نیست. هر کسی منش مال خودشه، منحصر به فرده، با اون درکی که خودش از اون منش داره. و این جمله اخیر، من من هستم، من من هستم، اینو هر کسی میتونه در خودش تجربه کنه، همینطوری یا نه؟ به خصوص ما مواقعی که خیلی اوقاتمون تلخ میشه، یا مثلا کلامونو قاضی میکنیم، آخه ما چیکار کردیم تو زندگی، چجوری گذراندیم زندگی را، اینا یعنی چی؟ حساب میکشیم از خودمون، اگه من من نیستم، اگه من فقط من نیستم، چه عذاب میکشم از خودم؟ چرا پشیمان میشم بسیاری از اوقات؟ چرا زندگی تراژیک میشود؟ زندگی من تراژیک میشود. من از خودم حساب میکشم. یه منی هست. من هستم. این هم موجود متفرد. این اون انانیت نیست. منظور اگو نیست. منظور خودخواهی نیست. منظور نفی دیگران نیست. منظور این است که هر کس از خودش یک درک و تجربه منحصر به فرد داره که اختصاصاً مال خودش. و اونو میگه من هستم. و این جمله اخیر، یعنی من هستم، فقط یک تکرار مکرر نیست، اظهار هستی فردی و فرید من به عنوان موجودی است که به منزله این موجود و نه موجود دیگری برون می جهد می ایستد. اینم هست، چون ماها هر کدوم یک وجود متفرد و منحصر به فرد درک میکنیم خودمون رو، این عامل بقائه، این عامل استمراره یا تجربه استمراره، اینم دومیه. اما در این حال شدن هستی. این رو هم من عرض بکنم در پاره از سوال ها، بذارید سومی رو هم بگم بعد اینو بگم. اما سومین خصوصیت اصلی وجود انسان مرتبط بودن با خود است. مرتبط بودن با خود، این غیر از اون دومیه ها. من با خودم مرتبطم. اگه بخوام ساده بگم، من با خودم حرف میزنم، من خودم را ملامت میکنم، من خودم را تحسین میکنم، من خودم را تشویق میکنم، من خودم معلومات خودم را میسنجم. مرتبط بودن انسان با خود، مگر اینکه گرفتاری های زندگی اونچنان مرا از خود بیگانه کرده باشه که حتی یک ساعت هم نتونم ارتباط خودم با خودم را تجربه کنم. دائما مستاق اون باشم که کجاست اون که کمندی افکنده برگردنم دوست، هر جا می کشد که خاطر خواه اوست. البته اون یک عارف گفته، اما ما در زندگی معمولا اینطوریم. این عوامل بیرونی، کمندهای مکرر متعدد میاندازن گردن رو، اینقدر میکشن میبرن این ور اون ور اون ور که فقط آدم میاد شب میبینه خسته از باید بگیره بیفته بخوابه و سلام. فرصتی نیست که خودش با خودش ارتباط برقرار کنه. مرتبط بودن با خود است. این خصوصیت از نکاتی نتیجه می شود که قبلا ملاحظه کردیم. ما دیده ایم که موجود انسانی به طریق خودش شخص فریدی است که اوست یا خودش است. یعنی به منزله این موجود فرید معنی منحصر به فرد، وجود دارد و از جهان اشیاء، خیلی تعبیر جالبی است، و از جهان اشیاء برون می جهد می ایستد. از جهان اشیاء برون می جهد و می ایستد. اینو چجور به ذهن نزدیک کنیم؟ ببینید، می تونم خیلی ساده اینو به ذهن نزدیک کنم. اگه شما یه روزی وارد این سالن بشید که هیچ کس در اینجا نیست، الان جماعتی اینجا هستن، از اون در به خصوص وارد این سالن بشوید، شما برون جهیدن خود را احساس میکنید. چیه اون؟ اینه، یه مش صندلی میبینید فقط. من صندلی نیستم، من دیوارها نیستم، چراغها نیستم، این یعنی برون جهید، یعنی شما اشیایی که در اینجا هستن از درون این اشیا بزن موج سر میزنید، به اینا اشراف پیدا میکنید. اینو میگید سنگ، اینو میگید تخته، اونو میگید صندلی، اونو میگید مبل، اونو میگید چراغ، اسم گذاری میکنید به اینها. اشراف این همون سرور آوردنه، این همون جهیدنه از میان اشیا. اما اگه اینجا پر جمعیت باشه چطور وقتی وارد بشید؟ فرض کنید این سالن پر جمعیته، هیچ صندلی خالی هم وجود نداره، شما از در وارد میشید، اینجا این نیست، یه چیز دیگه است. اینجا شما با دیگران میزیید که انسانهای دیگر هستن اینجا. اینجا شما دیگه از میان اون انسانها برون نمی جهید، یه سر و گردن بالا نمی کنید مثل موج سر برآورید بگید این انسان است، اون انسان است، اون انسان است. نه، با اونها زندگی می کنید. این همان است که در فلسفه اگزیستانسیالیسم می گویند که زیستن با دیگران، انسان زیستنش زیست با دیگرانه. امتحان کنید اون یه بار از چه برون بجهید و بایستید. اونا هم شما انسان هم و یه زندگی مشترک دارید. داریم عالمی که من در اون عالمم، عالم من عالم زیست با دیگرانه. همون صحبت عالم را که قبلا کرده بودیم، با دیگران نه با اشیا. اینم دیدم در پاره از سوال ها بود، نگفتیم عالم انسان عالم زیستن با اشیاء، عالم انسان عالم زیستن با دیگرانه و مراد از دیگران انسان هاست. و به همین جهت انسان وقتی در عالم اشیاء از اونها با یه سر و گردن برون می جهد و می ایستد، اما وقتی در عالم انسان هاست با اونها می زید. این دوتا تجربه کاملا متفاوته. اینا رو وقتی آدم توضیح میده میبینید چقدر این کلیاتی که ما به گونه شکسته بسته در گذشته گفتیم رد شدیم چه نکته های ابهام داشته، چون باید روشن بشه. خب یه خطری که انسان وقتی، این خیلی نکته مهمیه اینجا، یه خطری که انسان وقتی در با اشیاء هست، با اشیاء، همش ارتباطش با اشیاء غیر انسان ها هست، و این خطر به مقدار زیادی در فضای مجازی الان حضور داره. ما در فضای مجازی با کی طرفی؟ ایها الناس، ها؟ با کی طرفیم؟ ایها الذین آمنوا، با کی طرفیم در فضای مجازی؟ با انسان ها؟ با اشیا؟ واقعا با انسان ها طرف نیستیم؟ نوشته فلان کسه، اما ما با او طرفیم واقعا؟ با او میزیم؟ این است که خیلی ها بیمهرن نسبت به این فضای مجازی، برای اینکه ارتباط انسانی رو داره نابود میکنه، ارتباط انسان ها و یکدیگر رو داره نابود میکنه. یه چیز مصنوعی، انسان های مثل اینکه مثلا یه انسانی در یه فضا، همین دیگه، انسان های فضای مجازی شاید تعبیر صحیح تری باشه، که ما با انسان های فضای مجازی مربوط هستیم. و انسان های فضای مجازی انسان های واقعی نیستند، و ما اون نسبت را که با دیگران میتونیم برقرار کنیم با اون انسان ها نمیتونیم برقرار کنیم. حالا اگر نگیمم اشیاء هستن و ما در ارتباط با اینترنت با اشیاء مواجهیم، حداقل میتونیم بگیم که انسان‌های فضای مجازی هستیم. خب و این خطرش چیه؟ این خطرهایی که اینه، میگوین که و از جهان اشیاء برون میجهد میستد و این توانایی رو هم اون وقت انسان داره، یا این ظرفیت رو هم داره که یک جور دیگری پیدا میشه، یه وضعیت دیگری پیدا میشه. اینی من دوباره میخورم، دو حالت داره انسان. ما دیده ایم که موجود انسانی به طریق خودش شخص فریدی است که اوست. خب تا اینجا اوست، همین شخص فرید اوست که یا خودش است، یعنی به منزله این موجود فرید وجود دارد و از جهان اشیا برون می جهد می ایستد و از هر حالت معین خودش بیرون می رود، یعنی لحظه به لحظه تو راه از اینجا به بعدی به وز بعدی به بعدی، و یا او خودش نیست. خطر اینجاست، و یا او خودش نیست، یعنی در جهان اشیا همچون هر شیء دیگری جذب می شود، جذب می شود در جهان اشیا، جذب می شود. اینجا از سقوط حرف می زنن، سقوط می کنه انسان و هیچ تصمیمی برای خودش نمی گیرد. جذب می شه در جهان اشیا، یه دفعه می بینی که 2 ساعت نشسته جلو اینترنت، همینجور 3 ساعت نشسته جلو اینترنت، همینجور داری می خونه. چرا داری این کار رو می کنی؟ خودش هم نمی دونه. این جذب شدن، جذب میشه در جهان اشیا، همجوری نشسته تو اتومبیل راحت میرانه، خودش هم نمیدونه چرا. جذب میشود و هیچ تصمیمی برای خودش نمیگیرد. تصمیم گرفته را که یکی از مشخصات اصلی انسانه از دست میده، دیگه تصمیم نمیگیره، بلکه عوامل خارجی در خصوص همه چیز برای او تصمیم میگیرند. عوامل خارجی در خصوص همه چیز برای او تصمیم میگیرند، تبلیغات مصرف، تبلیغات های رسانه‌ای و چه و چه و چه که شما بهتر از من میدونید. عاقبت انسان میبینی که اصلا خودش برای خودش تصمیم نگرفته، که اصلا تصمیم گرفتن رو از دست داده. چه میگویند، چه میخواهند، چه رسم است، چه مد است، چه جور راحته، چه جور کم حرف تره، اینطوری اینا داره، دیگران تصمیم میگیرن دیگه. بلکه عوامل خارجی در خصوص همه چیز برای او تصمیم میگیرن. پیچیدگی خارق العاده وجود و خودی در جملاتی مانند این جملات مضمر است. وجود داشتن در مقام خود داشتن، اگر وجود داشتن به معنی خود داشتن باشه، یادم خودشو داشته باشه، یا به بیان بهتر در راه رسیدن به خودی، ایستادن در امکان موافق شدن این خود با خودش است. یه چیزی وجود داره به نام موافق شدن این خود با خودش، همون چیزی که ظاهرا تو این شعرم آمده، با قانون خیش یا در قانون خیش، چی دیدم در کنار یونس دیدم، ها بله، قانون خیش. خب عرض به حضورتون، وجود داشتن در مقام خود داشتن، یا به بیان بهتر در راه رسیدن به خودی، ایستادن در امکان امکان خودش. امکان رو قبلا گفتم به معنی فهم. هر جا شما در این اگزیستانسیالیست ها به واژه امکان برخوردید، معنی فهمه، فهم وجودیست. ایستادن در مرحله امکان، یعنی فهم موافق شدن این خود با خودش. آدم یه فهم اینجوری داره که خودش با خودش موافقه، یه تکه است، دو تکه نیست، تعارض دیگه نداره، خودشو قبول داره، راحت. این میگن زندگی اصیل، خود اصیل. این تعارض ها از درون خود ما شروع میشه. ما اگر در درون خودمون تعارض داشته باشیم، با هیچ کس در نمیفتیم. هر در افتادنی با هر کسی، یک نوع در افتادن با 2 قسمت وجودی است که خود آدم شقه شده در داخل خودش داره. اینطوری اگر آدم تعارض های درونی خودش رو رفع کرده باشه، با هیچ کس در نمیفته. در افتادن یعنی از بین میره، از زمینش از بین میره، آدم با خودش در میفته، همیشه آدم با خودش در میفته. و امکان تحقق بخشیدن به خودش، گرچه شاید خودش از این کار منصرف شود، یا امکان اینکه در خودش تقسیم شود، دو جور هست، یکی اینکه خودش با خودش موافقت داشته باشه، یکی اینکه خودش در خودش تقسیم بشه، اون درون بشه دو تیکه، سه تیکه، چهار تیکه. یعنی از اون چه هر کس میداند چگونه به خود حقیقیش خطاب کند جدا شود. در نوشته های برخی فیلسوفان وجودی از این دو امکان، یعنی امکان با خود موافق شدن یا امکان در خود تقسیم شدن، از این دو امکان به وجود داشتن با اصالت یا بی اصالت تعبیر می شود. اون زندگی اصیل و اصیل زیستن و فلان و این حرفا همینه. زندگی اصیل زیستن، خودی خود با خود هماهنگ است، خود با خود خود را میفهمد همونطور که هست، هیچ نزاعی نیست، هیچ گرفتاری نیست، هیچ تقسیمی نیست، هیچ تعارضی نیست. اما نقطه مقابل غیر اصیل این است که اینجا دائما چیز هست، دائما تعارض هست، حالا ما به اونا توجه نداریم. خب اینها به نظر من این دو سه تکه‌ای که اینجا خوندم پاسخ چندین سوال رو روشن کرده است از سوال‌هایی که به دست من رسیده بود. این که دازن چیه از نظر هایدگر، این که چگونه این رشته‌ها به هم متصل میشه، این که زندگی اصیل را یا اصیل زیستن را بالاخره چجوری میتونیم معنی بکنیم، که اینا همه توی این سوال‌ها بودن، تا حدودی اونها را روشن میکنه. حالا یه پرسش دیگری هست که پاسخشو باید درست در همینجا بدم. اون پرسش این است که کسی نوشته است که خب حالا که اینها رو گفتید، زیست جهان، نمیدونم هر کس زیست جهان داره، چی داره، چی داره، فهم داره از خودش، فلان داره، پس این شدن است، چی هست؟ پس تکلیف خدا داریم وسط چیه؟ آدمایی که اینجور خودشون رو شدن همیشه تجربه میکنن، از جایی به جایی حرکت رونده تجربه میکنن و به قول عطار خودشون رو هم راه رو و هم مقصد تجربه میکنن، خدا کجا قرار داره اینجا؟ کسی نمیشه عرض کنم. حالا ایشون نمیشته است که بله، با توجه به اینکه شما از زیست جهان صحبت کردید و گفتید که زیست جهان اصولا متأثر از مکان جغرافیایی، افراد، خانواده، فرهنگ، حاکم بر اون جامعه، آداب و رسوم و سنن جاری در جامعه و غیره می باشد، اون موقعی که راجع به این زیست جهان ها صحبت می کردیم، اونگاه در چنین پروسه از حیات یک انسان که عوالم درونی و زیست جهان او را قوام می دهند، چون گفتیم این فهم ها هم بر اساس اونها اتفاق می افته، از اونا ریشه میگه، اصولا چنین انسانی از چه طرق و مکانیزمی به حقیقت هستی و راز جهان یعنی خدا پی خواهد برد؟ چون خود خیشتن او در به وجود آوردن زیست جهانش نقش کلیدی مؤثری نداشته است، فقط در مواجهه با دیگری که شامل محیط بیرون، جامعه، خانواده، آداب و رسوم و حوادث، شخصیت و تفکر او را شکل داده‌اند. که به این در واقع اضافه شده اون بحث‌های قبلی که انسانی که همه این مقدمات فراهم بوده در زیست جهانی، این انسان در این زیست جهان شدن تعریف میشه، فهم پس از فهم تعریف میشه. خب پاسخ این نکته این است که اگزیستانسیالیست های معتقد به خدا، اونا اینو میگن این، حالا این یکی از پاسخ هاشونه، میگن که این ساختاری که ما بیان کردیم که انسان این سه تا ساختار را داره، مسئله ما این است که این سه تا ساختار از کجا اومده دیگه؟ این سه تا ساختار را که ما خودمون درست نکردیم که، این که عرض کنم ساختار اول این بود که ما همیشه این وضعیت رو داریم که از حالتی که استاده این به جایی در حال حرکتی. خب این یه ساختاره، در واقع میگیم انسان اینطوریه، این ساختار. ساختار دوم تفرد وجود ماست که همیشه خود را وجود متفرد تجربه می کنیم. من غیر از او، من با خصوصیات خودم تجربه می کنم. اینم ساختار دومه. یه ساختار سوم که وجود داره که اینجا توضیح دادیم این است که مرتبط بودن با خود، که همیشه من با خودم مرتبطم، در حال کنکاش خودم، ملامت خودم، تشویق خودم میتونم باشم. اینا یه ساختارهایی است که ما قبل اتفاق افتادن فهمها و زیست تشکیل شدن زیست جانهاست، نه ما قبل زمانی. زمان مطرح نیست در اینجا. خدا برای این نوع از اکزیستانسیالیستا اون منشأی است، اون مبدأی است که این ساختار از اونجا میاد. اینه در واقع. درست است، من همواره فهمهای یکی پس از دیگری هستم، همواره شدنهای پس از دیگری هستم، همواره زیست جهان دارم، همواره افق دارم، هیچ جا متوقف نیستم، عالمی از نو و از آدمی از نو، همه اینا درست، اما اینا تو خلاء که انجام نمیگیره. اینا از یه ساختاری ناشیست. این ساختار از کجاست؟ این اینجاست که راز، خدا به شکل راز برای اگزیستانسیالیست ها مطرح میشه. چون اینو نمیشه گشود. بجو باید اینو گشود. اینجا راز خودشو نشون میده. حالا راز رو اسمشو بگذارید خدا، منشأ، مبدأ. بعضی از این اگزیستانسیالیست ها پارا از این فراتر میگذارند و یک نوعی از تجربه خودشون حرف میزنن و اون این است که میگن ما تجربه میکنیم که این شدنها و این فهمهای یکی پس از دیگری و این حرکت از جایی به ما داده میشه. خودم نمیشوم به اصطلاح، اگه بخوام اینجوری بگم. این دقت بفرمایید ها، درست است من مجموعه ای از شدنها هستم، درست است من مجموعه ای از حرکتها هستم، مجموعه ای از نو شدنها هستم، همه اینا درست، اما من تجربه می کنم که اینها از جایی به من داده میشه. این دیگه در اینجا یه تجربه های شخصی اگزیستانسیالی مطرح هست. اون نکته اول که این ساختارها از کجاست، اون بیشتر بحث فلسفی است. آلمانی ها از اون تعبیر میکنن فون ووهر، خدا فون ووهر، یعنی این همه از کجا میاد، این ساختار ریشه در کجا داره، کی این ساختار را این ساختار کرده، به اصطلاح چرا اینجوریه. پاسخ این قضیه که یه پاسخ فلسفی است. این دومی از اون سنخ نیست، این دومی از این سنخه که یک فیلسوف اگزیستانسیالیست همینجور که راه میره، مثلا در کوهی، در دشتی، البته این تجربه ها هم تو این خیابان های شلوغ تهران و ترافیک ها و آلودگی صدا و ده تا بوق که از این ور از اون ور میزنند و اعصاب و خورد، این تجربه ها پیدا نمیشه. اینا همون است که گفت که آدم در ساختار اشیا جذب میشه. اگه میخواید بدونید آدم چجور در ساختار اشیا جذب میشه، پشت اتومبیل توی خیابان‌های شلوغ شب ساعت 8 و 9 از اون رانندگی‌های قدم به قدم آدم باید مبتلا بشه. ما ببینید که یعنی چه ساخت در ساختار اشیا و در ساختار تکنولوژی جذب شدن یعنی چه. از آدم از انسانیت تهی میشه به کلی، همش خودشو ملامت میکنه که اصلا چرا اومدم تو این راه. این تجربه های اگزیستانسیالیستی فراغت میخواد. من اینو در یه جایی گفتم، تجربه های معنوی و باطنی و روحی فضا میخواد. در هر فضایی که اینا درست نمیشه که، اون وقتی سیر خودشو در فضاهای فارغ خودش داره، اینو درک میکنه، اینو تجربه میکنه که همین هستن، همین بودن با همین مشخصاتی که هست، مثل این که از یه جایی میاد. و این همون چیزیست که در فرهنگ دینی ما از آن به نعمت تعبیر شده. تجربه نعمت اینه، تجربه نعمت این است که آدم تجربه بکنه که بدون این که چیزی خواسته باشه، بدون این که تقاضایی کرده باشه، بدون این که درخواستی مطرح کرده باشه، توقعی انتظاری، چیزی به اون میرسه که او به اون نیاز داره. این نعمته در اصلاح قرآن. و گفته میشه که شما نعمتهای خدا را اگر بشمرید احصاء نمیتوانید بکنید. اینه. خب که حالا اینجا خیلی چیزهای گوناگون هست. عرفا میگن تجربه رحمت، عده میگن تجربه نعمت، خارجی ها آلمانی ها در تعبیر الهیاتشون دارن گناده. گناده در واقع همون لطف است، همون رحمت است. این تجربه های اینجوری چی داده میشه؟ شدن. آخه شدن وجوده، وجود داده میشه. این همون چیزیست که قبلا ما گفتیم ما همیشه از خداوند سوال وجود میکنیم. در یکی جلسات اینو گفتم من. اونا این چنین تجربه ای را اضافه میکنن. خیلی های دیگه باز حرفای دیگه اینجا میزنن. به هر حال در این تفکر، ما داریم این تفکر رو بیان میکنیم، جایگاه خدا در اینجا هست. و الا عالم آفریننده ای دارد، اون سنت های قدیمی، نمیدونم واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات، اونو در فلسفه های دیگه اعتبار خودشو داره. اما برای اگزیستانسیالیست ها خدا اینجور جاها مطرح میشه، به این معناها مطرح میشه. اما حالا البته هایدگر خودش هم نگفته که شخصی است که از خدا حرف میزنه، او از خدا حرف نزده. یه سلسله حالاتی در اواخر عمر از خود بیان کرده که یه عده‌ای خواستن بگن اینا حالات عرفانی است و شبیه به همون خدایی است که عرفا ازش حرف میزنن. اینم خیلی درش حرف است که آیا اینطور هست یا نیست. خب من کجای هستم؟ به نظر میرسه که امروز بنده به پاسخ همه سوال ها نخواهم توانست برسم، اما یه 5 دقیقه هم صحبتمو ادامه میدم. بقیه توضیحات مربوط به سوال ها را میذارم برای جلسه آینده، چون احساس میکنم که مفید هست این توضیحاتی که میدم و ضروری بوده و بسیاری از نکات را روشن میکنه. همینطوره؟ بله؟ خیلی خوب. ما بلند نیستیم که بگیم که بلند صلوات بفرستید، باید شما خودتون نه نمیگم صلوات بفرستید، میگم که خودتون بلندتر بفرمایید تا من بفهمم که همینطور هست یا نیست. خب یکی دو تا سوال دیگر رو هم صحبت میکنم، عرض میکنم. و اون اینی که یه پرسش دیگری ما داریم اینجا عرض کنم. خب اون را جواب دادیم. بعد عرض کنم اینم جواب داده شد. یک پرسش دیگر را هم اینجا جواب بدم و اون این است که دو تا پرسش کوتاه را جواب بدم و اون این است که نوشتن که آیا شما فرمودید که تنها خداست که علمش بیواسطه است
و بیواسطه می نگرد. آیا می توان گفت نگاهی فراتر از پیش فهمها داشتن و به دور از همه پیش فرضها نگاهی خدایی است؟ پاسخ این مسئله این است که انسانها نگاهی فراتر از پیش فهمها نمی تونن داشته باشن، برای اینکه هر نگاهی خود یک پیش فهمه. هر نگاهی خود یه پیشفهم اصلا. چرا؟ در خمیره این نگاه فهم وجود داره. اگه فهم درش نبود که نگاه نبود که. نگاه کردن با دیدن فرق میکنه. یه وقت این است که ما میگیم فلان کس رو دیدم، یه وقت این است که میگم به فلان کس نگاه کردم. فلان کسو دیدم معنیش این است که سر راه هم سبز شد، چشمم به چشم او افتاد، چشمم به هیکل افتاد، دیدم. اما شما وقتی میگید نگاه کردم، یعنی وراندازش کردم، یعنی از یه منظری به او نگاه کردم، از یه جهتی به او نگاه کردم، نگاه کردم ببینم حالش چطوره، نگاه کردم ببینم چهرهش چی نشون میده، ها لباس کردم ببینم خوشحال دیده میشه، غمناک دیده میشه. اینو بهش میگن نگاه کردم. نگاه کردم به من علاقه داره یا نداره، یا از من کراهت داره. این فهمه، اینه که بدون فهم نیست. بنابراین هیچ نگاه به این معنا، نگاهی که در هرمنوتیک مطرحه، اصلا خالی از پیش فهم نیست، بلکه خودش یه پیش فهمه. این یک نکته. مگر این که و بعد گفتن که اساساً میتوان، قسمت دوم، اساساً میتوان این گونه نگریست و امکان چنین تجربه ای در مورد انسان ها ممکن است؟ نه خیر، ممکن نیست. مگر اینکه یکم تو گفتم نیست، مگر اینکه یک کسی از نگاه و پیش فهم و اینا صحبت نکنه، از علم حضوری صحبت کنه. اون یه چیز دیگه است. علم حضوری که فلاسفه محمدش صحبت میکردن، اونجا نه نگاه مطرحه، نه پیشفهم مطرحه، نه هرمنوتیک مطرحه، اصلا اینا نیست. میگن علم حضوری، در علم حضوری معلوم نزد عالم حاضره. مثال هم وقتی میزنن میگن مانند علم هر شخصی به خودش. این که مثلا بنده اینجا نشستم، خودم برای خودم حاضرم. یعنی چه خودم برای خودم حاضرم؟ یعنی من دیگه خودم از خودم منفک نیستم، که آگاه هستم از خودم دیگه. این آگاهی هم بلا واسطه است، واسطه ای در کار نیست. این غیر از اون خودم از خودم حساب میکشم ها، خودم با خودم مرتبط هستم ها، که قبلا گفتم اون باز یه مسئله دیگری، اون یه اکت مرتبط بودن، حساب کشیدن، اون خودش یه شدنه، اون خودش یه فهمیدنه. اما در علم حضوری که قدمایی میگفتن نه، این حرفا نیست، میگفتن هر کس پیش خودش حاضره. و بعد میگفتن علم خدای تبارک و تعالی هم در داخل اون چارچوب فلسفی علم حضوری است. آگاهی خدا، اگه آگاهی تعبیر کنیم از جهان، آگاهی حصولی نیست، از طریق صورتها و واسطه ها نیست. همه چیز پیش خداوند حاضره، همونطور که هر انسانی پیش خودش حاضره. بله، علم حضوری داستان دیگری داره. یه پرسش کوتاه دیگه هم جواب بدم تمام کنم. از به حضورتون که نوشته شده که شما بیان فرمودید که ما به دنبال مقصود متکلم نیستیم، بلکه مقصود ما فعالیت ذهنی است، در حالی که من ظاهرا منظورشون یعنی فعالیت ذهنی متکلم یا فعالیت ذهنی نویسنده. نمیخوایم بفهمیم مقصودش چیه، میخوایم تو ذهنش ورود پیدا کنیم، ببینیم فعالیت ذهنی چیه، که خیلی وسیع‌تر از مقصود متکلمه. بله، اینو گفت. بعد میگن در حالی که قبلا بحث از این بود که ما به دنبال مقصود هم هستیم، اما نه همه مقصود متکلم، بلکه پرتوی از آن. چون نمیشود به همه مقصود دست یافت، درباره متنی مثل قرآن چگونه میشه و به دنبال گوشه ای از مقصود متکلم نبود؟ کمی تشویش داره این سوال، ولی حالا من در این ببینید، اون چیزی که در قبل گفته شد این بود که یه چیزی وجود داره به نام مقصود متکلم، یه چیز وسیع‌تری وجود داره به نام ذهن مؤلف. اون چی که در اینجا گفته بودیم این است که تنها دنبال مقصود متکلم نباید بود، باید دنبال کل ساختار ذهن متکلم یا نویسنده بود که مقصود متکلم هم گوشه از اونه در واقع. پس هم اون رو باید فهمید، هم اون رو باید فهمید. اینا نفی کننده همدیگر نیستن. اما این که درباره متنی مثل قرآن چگونه می شود به دنبال مقصود گوشه ای از مقصود متکلم نبود، ظاهرم میخواد بگید در قرآن، نویسنده میخواد در قرآن که حتما باید دنبال مقصود متکلم بود که خدا، اینه میخواد بگید که قرآن را اگر کسی کلام خدا میدونه اینجوری، اگر یه کلام دینی میدونه، کلام خدا میدونه، پس باید وقتی میخواد قرآن رو بفهمه دنبال مقصود متکلم باشه که خدا چی میگه دیگه. بله این درسته، اما همونطور که من بارها گفتم، اولا باید این مسئله را صاف و صوف کنیم که میشود دنبال مقصود متکلم به معنای خدا بود؟ اصلا میشه این حرفا را زد؟ مقصود متکلم خدا براش مقصود متکلمی فرض کرد و بعدم دنبال اون بود؟ این بستگی داره به اینکه متن قرآن چه دانسته بشه، آیا الفاظ و جملات و معانی کلام ملفوظ نمیدونم تألیف شده به وسیله خدا دانسته بشه، این یه بحثه. میشه چنین چیزی را دنبال کرد؟ که میدونید برنامه من و یا نظر من این است که این متن، متن مربوط به پیامبر اسلامه، این الفاظ، این کلمات، این جملات مال خود اوست، منتها چون نبی بوده با تأیید الهی این سخنان رو گفته، اما کلمات مال خودش، حرفا مال این، نظر بنده است دیگه، نمیخوام اینجا طول و تفصیل بدم چون جاش نیست، هر کس خواست به اون مقالات قرائت نبوی از جهان مراجعه کنه. بر این مبنا بله، ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم هم دنبال مقصود متکلم که پیامبره هستیم، هم دنبال ساختار ذهنی پیامبر هستیم، هم دنبال فرهنگ اونجا هستیم، همه اونها حضور داره، همه اینا رو می‌خوایم بفهمیم، هم مقصودش رو، هم فرهنگش رو، هم ساختار ذهنیش رو و همه چیزش رو. اما کسانی که میگویند ما می‌خوایم مقصود خدا را به عنوان متکلم بفهمیم، اول باید یه چیزایی رو صاف و صوف کنن که هنوز نکردن. یه چطوری میشه یه متن را که الفاظ داره، عبارات داره، چی داره به خدا نسبت داره؟ خب اینها مطالبی بود. چند تا سوال برجسته خوب دیگه هم داریم، انشاءالله اینها را در جلسه آینده خدمتتون پاسخش را عرض میکنم با یک توضیحات جنبی بیشتر، و بعد اون جلسه که تمام شد میرویم سراغ از این داستان انسانشناسی هایدگر بیرون میریم، دنباله بحث همنوتیک را، گادامر که بعد از هایدگر از این جور انسانشناسی هایدگر بحث‌های خودش رو دنبال کرده است، که حالا فهم انسان در داخل سنت چیه، اونا رو دنبال خواهیم کرد. عرض کنم که خب امروز هفته آینده چندومه آقای دکتر؟ روز اول ماه رمضان هفته آینده. خب من پرسیدم، گفتن که جلسه ما در ماه رمضان همین ساعت برقرار هست اینجا، بنابراین جامون عوض نمیشه اینطوری که به من گفتن، و ساعت 12 خدمتتون میرسیم در هفته آینده انشاءالله. خدا نگهدارتون باشه.